از شما دعوت میکنم به برنامه خاکریز 48 از رادیو گفتگو. توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده
مهربان.
خاکریز 48. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. نمیدونم الان کجا هستید، ولی آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خداوند متعال سربلند باشید و پیروز و ایام نوروز رو به خوبی انشالله پشت سر بگذارید و روزهای خوبی در انتظار شما عزیزان باشه، روزهای خوب و خوبتری انشالله. ما با برنامه خاکریز 48 میهمان شما هستیم و ازتون دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید. یه بخشی از خاکریز 48 معرفی پهلوانان و قهرمانان عزیز کشورمون هست، اونهایی که اتفاقهای خیلی خوبی رو برای ما رقم زدن. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و این بخش رو تقدیمتون میکنیم. همچنان با شما خواهیم بود در خاکریز 48 رادیو گفتگو. توی این بخش از خاکریز 48 رادیو گفتگو ما پای صحبت‌های یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس می‌شینیم. حاجی رمضانی عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش اومدید. باز هم عید و خدمتتون تبریک میگیم و خیلی بی‌صبرانه مشتاقیم بدونیم که امروز ما رو با کدوم یکی از این پهلوان‌های عزیزمون آشنا می‌کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم خدمت تمام شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که بتونیم در ایام عید و هم بعد از عید انشالله که روزهای پر از برکت و نعمت داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم امروز یه پهلوان دیگه ای رو میخوام به جوانها و مردم عزیزمون معرفی کنم.
بله،
این پهلوانمون در اصل در جوانیش بوکسور بود.
خب
خیلی به قول معروف ورزیده و جسور و شجاع. زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و دشمنان ما در غرب کشور و شمال غرب کشور دست به توطئه زدن و جنگ قومیت‌ها رو شروع کردن،
بله،
این عزیز بزرگوارمون با اینکه وضع اقتصادی، چرا من اینا رو تاکید میکنم، به خاطر اینکه بعضی از جوانها فکر نکنن که اینهایی که میرفتن میجنگیدن جونشون رو میذاشتن، یه موقع مثلا بیکار بودن یا چیزی نداشتن به خاطر این میرفتن. نه، ایشون در بازار پدرشون مغازه داشت، خودشون از امکانات رفاهی برخوردار بودن و این حس مسئولیت به اینها دست میداد و اینها برای انقلابشون، برای دینشون، برای مملکتشون، برای ناموسشون میرفتن و دفاع میکردن. ایشون حرکت میکنه، میره به سمت کردستان.
بله.
و اونجا به قول معروف نه با جنگ، اینها مهمه، این که میگیم پهلوان دلیلش اینه، و الا میتونست با تیر و تفنگ و گلوله و اینها نابود کنه همه رو برن، ولی ایشون با اخلاق و رفتارش در شهر مریوان، اونهایی که گول ضد انقلاب رو خوردن، با رفتارش ایشون یکی یکی اینها رو به راه میاره و شهر مریوان یکی از امترین شهرهای ارزم به حضورتون کردستان ما میشه و همه علاقه عجیبی به ایشون پیدا میکنن. با اینکه فرمانده سپاه مریوان بود ایشون، ولی همون کردهای اون منطقه احترام عجیبی برای ایشون قائل بودن به خاطر اون رفتار و کرداری که از این پهلوان ما سر میزد.
بله،
این پهلوان ما شاید خیلی هم اسمش رو شنیدن، ولی خب انشالله که بتونیم بازم ببینیمش. حالا به نوعی میگن جاوید الاثر احمد متوسلیان. از این پهلوون من خودم با اینکه اون موقع سنی به اون صورت نداشتم، زمانی که تیپ تشکیل شد در منطقه خوزستان و ایشون از کردستان اومدن در جنوب، تیپ 27 محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد رو تشکیل دادن، من نیروی ایشون بودم تا بعد از عملیات بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر که حالا در لبنان ایشون به اسارت فالانجا در اومدن، من نیروی ایشون بودم. و یکی از افتخارات بزرگم اینه که از ایشون درسی آموختم، به قول معروف هنوزم که هنوزه این رو همیشه من به خودم یادآوری میکنم. از ایشون من آموختم که همیشه موقعی که میخوام کاری رو انجام بدم در کارم جدی باشم. اینجوری خدمتون بگم، یادم هست که ایشون حتی شهید شهبازی که جانشین ایشون بود، همت که مسئول ستاد بود در دو کوهه،
بله،
وقتی بی نظمی بچه ها رو در صبحگاه ایشون دید، ایشون همه رو تنبیه کرد. بله، چون در کار جدی بودن ایشون،
بله،
حتی جانشین خودشون رو شهید شهبازی، مسئول ستاد خودشون رو شهید همت، اینها رو حتی به اینها هم دستور گفت سینه خیز برید برای اینکه بقیه درس بگیرن که برای احمد بزرگ و کوچیک و فرمانده و نیروی عادی فرقی نداره، در کار باید همه جدی باشه.
یه بخشایی از این اخلاق و روحیاتی که شما میفرمایید توی فیلم ایستاده در قبار،
بله،
به تصویر کشیدن، انصافا فیلم خیلی جالب و
این درس بزرگی بود برای من. دو، ایشون هر موقع کنار دوستان قرار میگرفت و حالا وقت آزاد بود یا اوقات فراغت بود، ایشون خیلی مهربانانه با همه گفتگو میکرد، میخندید و حتی کارهاشون، حالا این شاید درست نباشه من اینجا بگم، ولی باید گفت مردم ما بدونن که ما یه همچین پهلوانهایی داشتیم. ایشون برای اینکه اون نفس خودش رو تنبیه کنه،
درسته،
برای اینکه به خودش بگه احمد حواست باشه، فکر نکنی الان 4000 5000 نیرو اومده زیر دستت برای خودت کسی شدی، برای اینکه اون نفسشون، گفتم پهلوانها زمانی میشن پهلوان که این نفس خودشون رو تزکیه کنه.
بله.
و ایشون هم برای اینکه این نفس خودش رو تزکیه کنه و غرور نگیرتش که یه جوون اومده الان 5000 6000 نیرو زیر دستشن، همه هم ازش تبعیت میکنن، ایشون ساعت 2-3 نصف شب بلند میشد، میومد میرفت صورت خودش رو میپوشون و سرویس های بهداشتی نیروها رو میشست و تمیز میکرد. یک، به دلیل اینکه نفس خودش رو کنترل کنه، دو، به خاطر اینکه خدمت به نیروی زیر دستش رو عین ثواب میدونست. ببینید این انسان ها از اینجا به این مقام ها میرسن. و این شهید بزرگوار این دو درس مهم رو به خیلی آموخ. اکثر این فرمانده هایی که میبینید شما در زمان جنگ به درجه فرماندهی رسیدن و بعدم به شهادت رسیدن، اکثرشون به قول معروف همین شیوه رو میرفتن جلو.
ولی آجا من دلم روشنه و همیشه هم رهبر عزیزمون گفتن که ما همچنان از این پهلوان ها توی کشورمون خدا رو شکر داریم، چه مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز که از دستشون دادیم و چه مثل جوان های فعلی کشورمون، بالاخره نمونهش مدافعان حرمی که خیلی ازشون جوان های مملکتمون بودن. یعنی این رویش های انقلاب اسلامی هست که رهبر عزیزمون هم همیشه اشاره کردن و خدا رو شکر هنوز توی مملکتمون این خلق و خوی پهلوانی که شما ازش دم میزنید و امروز توی این بخش از خاکریز 48 رادیو گفتگو هم مزینش کردید به نام حاج احمد متوسلیان عزیز، الحمدلله هنوز هست. درست عرض میکنم؟
بله، این شما میبینید ما داعش مقام معظم رهبری فرمودن که اگر واقعا این مدافعین حرم نبود، شک نکنید ما الان شاید به قول معروف در کرمانشاه و همدان داشتیم در برابر دشمن می جنگیدیم و کشورمون واقعا ویران میشد، اینو اصلا شک نکنید. ولی همین اسطوره هایی که برای ما باقی مون، یعنی چه جاوید الاثرها چه شهدایی که مون، این جوانهای ما خیلی هاشون علاقه های عجیبی به این شهدا پیدا کردن. گفتم مهدی سامنی ایشون 3 ترم دانشجوی من بود، ایشون دختر 7 ماهه داشت. میدونید که اوج لذت یه جوان زمانیه که خدا بهش اولاد میده. و در ایشون دختر 7 ماهشو گذاشت به این عنوان که یک بار دیگه نذاریم حضرت رقیه سلام الله علیها آواره بیابون شه. ببینید دختر خودش رو میذاره میره مدافع حرم خانم حضرت رقیه میشه. اینها خیلی ارزشمنده، اینها جای شما تو دنیا نمیتونید گیر بیارید با این عقیده و مرام. اینها از کجا نشأت گرفته؟ اینها تمامش از این معرفت و مرام و پهلوانی شهدای 8 سال دفاع مقدس ماست که این جوان اینگونه رفتار میکنه. یا شهدای دیگه مدافعین حرم که به وفور شنیدیم که با چه خصوصیاتی، و شهید بزرگوار عشریه همکار ما بود، ایشون بله. 3 تا دختر داره، هر 3 تا دختر میذاره به امید این که میگه در ایران امنیت هست، ولی دختر بچه های سوری دارن قتل عام میشن. معذرت میخوام این رو بگم، ولی خب مردم باید بدونن، به امید این که دخترهای کم سن و سال دارن به اعراب فروخته میشن برای دفاع از اینها، برای دفاع از حرم، برای دفاع از انسانیت، که حداقل دخترهایی که در سوریه هستن بتونن به امنیت برسن. این خیلی مهمه و میره و جون خودش رو اونجا تقدیم میکنه. اینها تمام الگو گرفته از احمد متوسلیان و ابراهیم هادی و عباس کریمی و شهید قاسم سلیمانی. حالا انشاءالله در اگر وقتی بود در برنامه بعدیتون من یه خاطرم از شهید سلیمانی انشاءالله بگم براتون انشالله. و این نکته رو بگم که پس این پهلوانهای ما به قول مقام معظم رهبری، اینها الگو و اسطوره های خوبی هستن برای جوانهای ما.
بله خیلی ممنونم آجا. و حالا چون ایام نوروز هم هست، توصیه شخصی من اگر خواستین بیشتر به با حاج احمد آقای متوسلیان عزیز آشنا بشین، بد نیست فیلم ایستاده در قبا رو ببینید و لذت ببرید و بیشتر با این عزیز بزرگوار آشنا بشید. حاج آقا خیلی ازتون ممنونم، انشالله فرصت‌های آتی باز هم توی خاکریز 48 خدمت شما باشیم و از پهلوان‌های کشور عزیزمون انشالله از زبانتون بیشتر بشنویم.
دردی امن بی تو دوا ناگیری، لطفی تو در مانا نا ناگیری، بچما و کار بیش تو نکی همتی، حاجتی من تازه روا ناگیری.
یکی از کارهای خوب بحث کتاب خوندنه، چون ما یه بخشی رو داریم توی خاکریز 48 به عنوان معرفی کتاب که آقای امیر حسین عربزاده عزیز کتاب معرفی میکنن به من و شما، و ما میتونیم که یه بخشی از اوقاتمون رو توی ایام نوروز حتما کتاب بخونیم و یه تمرینی هم باشه برای این که کتابخون واقعی بشیم. بریم این بخش رو بشنویم. امیر حسین عربزاده عزیز کتاب معرفی خواهد کرد به من و شما، برمیگردیم و بخش پایانی خاکریز 48 رو تقدیمتون خواهیم کرد.
سلام، من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما هست. کتابی که امروز در نظر دارم از آن برایتون بگویم، روایتی جذاب و صادقانه از زندگی کسی است که هم خوش معنا بوده است و هم خوش زخم، و حالا که آسمانی شده واقعا خوش رفیق برازنده اوست. اگر بخوایم کمی دقیق تر بگوییم، باید او را علی خوش لفظ صدا زد. کتاب تحسین شده وقتی مهتاب گم شد، خاطرات علی خوشلفظ است که حالا آسمانی شده است. مصاحبه و تدوین این کتاب از جناب استاد حمید حسام که نگارش استادانه ایشان از برجستگی های کتاب می باشد. حمید حسام در مقدمه کتاب وقتی مهتاب گم شد خاطرات علی خوشلفظ این چنین آورده است. روایت خاطرات علی خوشلفظ در قالب تاریخ شفاهی است. واقعی، صادقانه، متکی بر اسناد و بی نیاز از نازک اندیشی خیال. وقتی مهتاب گم شد قصه نیست، داستان پردازی و اسطوره سازی هم نیست. واقعیت زندگی و رزم مردی که خود واقعیش را در شبی که مهتاب گم شد پیدا می کند. خاطرات مردی که 800 رفیق شهید دارد حتما خواندنی و درس آموز است. وقتی مهتاب گم شد خاطرات شهید علی خوشلفظ به قلم حمید حسام به همت انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. قسمتی از کتاب وقتی مهتاب گم شد رو با هم می خوانیم. وقت از آن نشده بود که پشت تویوتا نشستم تا از مقر اطلاعات به خط برویم. پشت تویوتا بچه‌ها به شوخی اسم هم را صدا می‌زدند و می‌گفتند برای شادی شهید مثلا قربانی صلوات و همه صلوات می‌فرستادند. طعم این شوخی هم با شوخی‌های معمول قبل از گشت متفاوت بود. ظاهرم می‌خندید ولی ته دلم شور می‌زد. به خط که رسیدیم حسین جعفری که قبلا با علی محمدی و سایر اعضای این تیم این مسیر را آمده بود گفت: برادر خوشلفظ، من دیشب خوابی دیدم که خیلی نگرانم کرده. پرسیدم چه خوابی؟ خواب دیدم که با علی محمدی به شناسایی رفته. شب هنگام آسمان سرخ شد به حدی که چشم همه اعضای تیم به بالا بود. چیزی مثل ابر سرخ در هم میپیچید. من نمیدانستم چیست. از علی محمدی پرسیدم در آسمان چه خبر است؟ گفت هر کس بتواند نوشته داخل سرخی آسمان را بخواند شهید میشود. پرسیدم مگر چه نوشته است؟ گفت کلمه شهادتین را، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله، اشهد ان علین ولی الله. جعفری که این خواب را تعریف کرد باز به هم ریختم. دیگر یقین کردم که قرار است اتفاقی بیفته. پرسیدم خواب را برای علی محمدی تعریف کرده ای؟ آره، ولی گفت به کسی نگویم مبادا که تعبیر نشود. ناخواسته یاد نادر فتحی افتادم و یاد آن خواب و اینکه نادر هم گفته بود خواب من را برای کسی تعریف نکن مبادا تعبیر نشد. زیر ارتفاع ساندویجی رسیدیم. تاریک بود. جلو رفتم و گفتم علی جان وقت نماز است، نماز را بخوانیم. و فکر کردم که بعد از نماز او را از این گشت منصرف میکنم. باورم نمیشد. او که تمام عمرش حتی یک دقیقه نماز اول وقت را به تأخیر نمیانداخت گفت بعد از شناسایی برمیگردیم و نماز میخوانیم. اما الان و اول وقت است. محاسبه کردم مهتاب ساعت 10:17 بالا می آید. باید قبل از مهتاب از میدان مین رد شده باشیم. گفتم علی جان من چند بار زمان مهتاب وسط میدان مین بودم. اتفاقی نیفتاده. اصلا گاهی مهتاب کمک می کند که روی مین نرویم. لبخند زد و گفت من و مین و مهتاب با هم کنار نمی آییم. جمله معناداری بود. دوباره در ذهنم تکرار شد. من و مین و مهتاب با هم کنار نمی آییم. راه افتادیم. علی جلو بود، تخریبچی پشت سرش، من، جعفری و قوی دست هم با فاصله پشت سر آنها. در تاریکی با حسین جعفری به هم نگاه می‌کردیم و به گام‌های مصمم علی محمدی که هر از گاهی می‌نشست، مادون می‌کشید و به راه می‌افتاد. از میدان مین اول رد شدیم که خودم را با او رساندم و پرسیدم تا کجا می‌خوای پیش بری؟ تا جایی که قرار است گردان را شب عملیات پیش ببرد. اما من شنیدم که شبهای قبل فقط تا اینجا آمدن. تو جعفری و قویدست همینجا بمانید. من و قربانی جلوتر می رویم. اگر تا 10-15 نیامدیم شما برگردید. تا آن موقع از علی حرف امری و دستوری نشنیده بودم. مجال بحث نبود. تصمیمش رو گرفته بود که آن شب هر طور شده تا زیر سنگره تصمیمش رو گرفته بود که آن شب هر طور شده تا زیر سنگرهای ارتفاع ساندویجی برود. همین که خواست راه بیفتد آهسته دستش را گرفتم و انگشترش را از انگشتش در آوردم و انگشتر خودم را به او دادم. همان لبخند زیبا را برای آخرین بار در چهره او دیدم و رفت. دلواپس شده بودم. علی حتی اسلحه هم با خود نبرده بود. اگر به کمی میافتاد فکرهای در هم کلافه‌ام کرده بود و به عقربه و خطوط فسفوری ساعت نگاه می کردم. ساعت 1 گذشت. مردد بودم که جلو بروم یا بمانم. ساعت به 10:15 نزدیک بود که ناگهان صدای شوم انفجاری که بارها شنیده بودم در گوشم نشست. صدای انفجار مین والمر و چند ثانیه بعد انگار دست کسی روی ماشه رفته باشد تکتیرهایی بلند شد. تکتیرها رو شمردم. 1، 2 تا 6 تیر. خواستم جلو بروم که صدای انفجار دیگری برخاست و باز هم صدای انفجار والمری و چند تیر متوالی و یک آن صدای ناله علی محمدی. مهتاب در آمد. به سمت میدان مین نیمخیز شدم. قوی دست دستش را دور دستم حلقه کرد. کجا؟ بغض داشت خفه‌ام می‌کرد. گفتم مگر نمی‌بینی آن جلو چه اتفاقی افتاده؟ فاصله ما تا میدان مین کمتر از 100 متر بود. علی محمدی و محمد رضا قربانی را نمی‌دیدم، اما عراقی‌ها را می‌دیدم که در تیررس نگاهمان بودند. قوی دست گفت تا حالا که دشمن متوجه نبود، نتوانستیم به سمت میدان مین برویم. حالا که آنها بالای سر بچه‌ها هستند، اصلا شاید آن تکتیرها تیر خلاص بوده. درست میگفت، اما نمیخواستم بشنوم. علی محمدی از برادرم جعفر به من نزدیکتر بود. ناله مظلومانه او داشت روحم را از کالبد به در میکرد. نقی قوی دست و حسین جعفری از رفاقت عمیق من و علی خبر داشتند. قوی دست که دید نمیتواند مانع من بشود گفت برادر خوش لفظ، من و تو مسئولیتی در این گشت نداریم. بگذار حسین جعفری که عضو تیم است تصمیم نهایی را بگیرد. حسین جعفری هم همان را گفت که قوی دست می‌خواست. برگشتیم. هلال ماه در وسط آسمان بود و همه جا نور می‌پاشید. می‌رفتم و سر می‌چرخاندم. جانم وسط میدان مین مانده بود. وقتی به مقر رسیدیم علی آقا پرسید محمدی و قربانی؟ خواستم بگویم وقتی که مهتاب زد آنها که بغضم ترکید. چیتساز قضیه را که فهمید مسیب مجیدی و چند نفر را همان شب عازم میدان مین کرد و چند ساعت بعد آنها هم دست خالی برگشتند. صبح علی‌الطلوع به دیدگاه که مشرف به میدان مین بود رفت و از پشت عدسی دوربین پیکر بیجان علی محمدی و محمد قربانی را وسط میدان مین دیدم. تا چند روز حال خودم نبودم. بغ کرده بودم و با کسی حرف نمی زدم. حتی وقتی شایعه شهادت برادرم جعفر را هم شنیدم توجهی نکردم. عده زیادی از بچه‌ها را که در بمباران سرپل ذهاب شهید شده بودند می‌شناختم، اما بعد از شهادت علی محمدی حکم مرده متحرکی را داشتم که روحش وسط میدان مین جا مانده است. شب‌ها وقتی مهتاب می‌دمید تصویر علی محمدی را در قاب ماه می‌دیدم و صدای او در گوشم تکرار می‌شد که من و مین و مهتاب با هم یک جا جمع نمی‌شویم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. با ادامه برنامه خاکریز 48 در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خدمت شما عرض می‌کنم سال جدید رو مجدداً خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم و امیدوارم که خاکریز 48 امروز رادیو گفتگو مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. یا علی مدد، خداحافظ.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو،
با من حرف بزن.
مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ سوم فروردین ماه 1403. امروز میخواییم راجع به فداکاری حرف بزنیم. فداکارترین انسانی که میشناسین کیه و چرا؟ شما خودتون انسان فداکاری هستین؟ میتونین به ما پیامک بزنین به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنید.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
خدا باش این شبا رو گرم نشونه باش، هوای این شبا پر از ناز و نیازه، در رحمتش برونی همه بازه، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، اصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، اصل زندگی خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، به خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، لحظه ها عطر گل و عسل بگیره، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن، هرچی بودی هرچی هستی دل بخواه و بندگی کن، فصل زندگی رسیده
و اینک برنامه اینجا آغاز مهربانی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.